أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سورة مباركة حجرات صفحة آخر آية أول صفحة بين خط رسم الخط عثمانتها آيش رو نمیدونم شمارش چند، وسط آية هم هستین عبارت. دوست دارید که گوشت برادر مرده خودتون رو بخورید؟ این تشبیهی است که قرآن کریم از گناه غیبت به انجام میرسونه. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه حمام فرمودن که متقین تالین اجزاء کتاب الله، اینها تلاوت میکنند قرآن رو تکه تکه نیمه شب بلند میشن. اما اللیل فصافون، اولش اینه، اینا شبها بلند میشن قرائت قرآن میکنند، سلام علیکم، و از قرآن دوا میگیرن برای دردهاشون. دنبال دوا اگه میگردی اینه. امیرالمومنین فرمود که متقین نیمه شب بلند میشن از قرآن دارو طلب میکنن برای دردهاشون. بعد فرمود به آیات عذاب میرسن، رعشه به تنشون میفته که انه عذاب الهی رو میبینند. این آیاتی که دوست عزیزمون قرائت کردن خیلی زیبا بود. عباد الرحمن دعاشون اینه، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. دعا میکنن خدای عذاب جهنم از ما برگردون. ان عذابها کان غراما، عذابش عذاب سنگینیه. انها ساعت مستقرم و مقاما، خیلی بد جایگاهیه جایگاه جهنم. به هر ترتیب داریم در مورد گناه بزرگ غیبت با هم دیگه صحبت میکنیم، احکامش رو از لحاظ مسائل شرعی با هم بررسی میکنیم. گناه گناه کبیره است، از بزرگترین گناهان. عدالت رو عرض کردیم از بین میبره، و اولین واجبی که بعد از این خلاصه به گردن آدم میاد توبه است. همین آیات فرمودن که کسی که و من یفعل ذالک یلقى اثاما، کسی که این گناه رو خلاصه مرتکب بشه اسم و گناهش بر گردنش میاد. الا من تاب و آمن و عمل صالحا و یتوب الی الله متابا. اولین واجب توبه است، اولین کاری که باید بکنیم توبه است. به هر حال امام صادق علیه السلام فرمودند که الغیبت ان تقول فی اخی که ما ستره الله علیه. تعریف غیبت از زبان امام صادق، غیبت یعنی این که در مورد برادر مسلم چیزی رو بگی که خدا بر او پوشونده. و اما الامر الظاهر فیه مثل الحدت والعجلت فلا، اما امری که ظاهره مثل شخصی عجله میکنه در کارهاش، یک امر ظاهریه، فرمودن این غیبت نیست. ما هم دیروز به نقل از فتوای مقام معظم رهبری عرض کردیم خدمتتون که تعریف غیبت اینه که عیب مستوری رو، عیبی که پوشیده است رو آشکار بکنیم. این تعریف غیبت به معنای بیان عیب مستور کسی در غیابش به قصد مذمت و انتقاص. حالا میخواییم قیودش رو امشب با هم بررسی بکنیم. نکته اول اینه که باید عیب باشه تا اینکه غیبت برای صدق بکنه. اون امری که داریم میگیم باید عیب برای صدق بکنه. یه موقع یک ویژگی خوبیه، امر پسندیدهیه در مورد شخصی، این امر پسندیده رو اگه بگیم طرف ممکنه ناراحت بشه، ولی عیب نیست، امر پسندیده‌ایه. فرض بفرمایید که مثلا بگیم که این آقا الان میبینی داره چرت میزنه، مثلا صبح سر کلاس داره چرت میزنه، این شب زنده داری کرده، تهجد مشغول بوده. خب تهجد انجام دادن که امر مذمومی نیست، عیب نیست، ولی اون که ممکنه شخص ناراحت بشه این عیب تلقی نمیشه. فقط تو پرانتز بگیم اینجور نیست که حالا اگر گناه غیبت اینجا نیومد دیگه هیچ گناهی نداره. ممکنه یک فرضهایی پیش بیاد که از ابواب دیگه، مثلا فرض بفرمایید از باب ایذای مؤمن اذیت کردن، یا از باب افشای سر، این خلاصه غیبت به اصطلاح گناه محسوب بشه. غیبت نیست ولی از باب دیگه گناه محسوب بشه. فرض کنید که مثلا کسی بگه که این مثلا زن و شوهر خیلی با هم روابطشون خوبه، هر موقع با هم میرسن مثلا با هم دیگه روابطشون خیلی خوبه. خب این امر بدی نیست، عیب محسوب نمیشه، ولی از باب ایزا و افشاء سر عنوان حرمت برش میاد. پس باید دقت بکنیم اگه از عنوان غیبت خارج شد، ببینیم زیر عنوان دیگه ای نمیره که اون هم محرم باشه و حرام باشه. خیلی باید دقت بکنیم. پس بنابراین نکته اول این که باید عیب باشه، اون چیزی که داریم میگیم عیب باشه. حالا این عیبه حدودش چیه؟ فرمودن عیب میتونه در دین کسی باشه، کسی مثلا پنهانی یک گناه حرامی را انجام میده، در دینش یک نقصی هست، در دنیاش ممکنه باشه، شخص مثلا انسان فقیریه، عیبش در دنیاست، در دنیاش نقصی هست. خب فرض بفرمایید که ولی این رو کتمان میکنه، پنهان این عیبش، عیب دنیایی که داره. عیب در دین باشه، در دنیا باشه، در بدنش باشه، عیبی باشه که پنهانه در بدن باشه، اینها همه اگر عیب محسوب شد عنوان غیبت برش صدق میکنه. نکته دیگه در تعریف که داشتیم اینه که باید مستورم باشه، یه چیزی آشکاره، همه میدونن، یک امری همه میدونن، نسبت بهش همه علم دارن، این غیبت محسوب نمیشه. فرض بفهمید که مثلا کسی چه میدونم مثلا موی سر نداره، خب این چیز واضحیه دیگه، همه میدونن، یعنی یه چیز عیب پنهانی نیست، باید پنهانی باشه، این عیب پنهان باشه تا اینکه تعریف غیبت برای صدق بکنه. من بالاخره این کاغذمو پیدا کردم. بعد اون وقت این مخفی بودنه عرفیه، باید در اون جای خاص، در اون عرف، مثلا فرض بفرمایید من اینجا یک سوتی میدم، مثلا یک کلمه رو اشتباه ادا میکنم، فرض بفرمایید. خب این برای این جمعی که شما هستید پوشیده نیست، همه میدونید، همه فهمیدید. اما مثلا در خارج از این محدوده، در سطح شهر، مثلا با مثلا فرض کنید که در تلویزیون، در سطح رسانه بخواد باشه، برای دیگران مخفی بوده. دقت کردید؟ یعنی باید ببینیم که در اونجایی برای اون عده‌ای که مخفی هست، این عیب مخفی هست، باز غیبت محسوب میشه. قابل توجه بچهای رسانه‌ای، بچهایی که قلم میزنن، روزنامه نگاری میکنن، فیلم میسازن، خیلی باید دقت بکنن. یه عیبی رو فهمیدی، باید ببینی که عنوان غیبت برای صدق میکنه یا نه. اگه صدق میکنه گناهه، حق نداری افشاش بکنی، مگر اینکه حالا استثناءات غیبت رو شبهای آینده عرض میکنیم خدمتتون. بنابراین عیب باید مخفی باشه و مستور باشه. تقلید لهجه آقا چطوره؟ بعضی وقتا افراد تقلید لهجه انجام میدن، مثلا لهجه شهری یا لهجه یه منطقه، یا حتی مثلا یک شخصی برای خودش یه مثلا لهجه خاصی داره، یک شخصی رو لهجهش رو تقلید بکنیم، آیا این زیر عنوان غیبت میره یا نمیره؟ اولا این که اصلا عیب نیست لهجه، لهجه که عیب نیست، هر کسی یه لهجه ممکنه داشته باشه، این عیب محسوب نمیشه، پس بنابراین از زیر عنوان غیبت خارج میشه. اما اگه این ادا در آوردن و این تقلید لهجه فرد رو کردن یا مثلا گروهی رو یا یک اشخاصی رو کردن از باب تمسخر استهزاء اون مؤمن باشه باز زیر عنوان حرام میره. خیلی باید دقت بکنیم. یه موقع خندوندن دیگران باعث جهنمی شدن و گناه کردن ما نشه. حالا یه عده‌ای میخوان بخندن یک دقیقه دو دقیقه یه مدتی یک مجلسی گرم بشه، من به قصد مسخره کردن، به قصد ایزا، به قصد استهزا و مسخره کردن لهجه این آقا رو مثلا فرض بفرمایید تقلید بکنم تا تو این جمع بخندن، این عنوان حرام برش بار میشه. بعد اون وقت اگه یک گروهی رو انسان تمسخر بکنه و استهزا بکنه، مورد استهزا قرار بده، حلالیت طلبیدنش باید برای از تک تک اونها حلالیت به طلبه. خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه، دقت باید کرد. نکته دیگه ای که تو فتوای مقام معظم رهبری هست بعضی از آقایون این قید رو ندارن توی تعریف غیبت، همین قصد انتقاصه. یعنی چی؟ فتوای مقام معظم رهبری که الان توضیح میدیم اینه که من عیب این آقا رو در غیاب خودش، عیبی که مخفیه، در غیاب او آشکار بکنم و قصدم از این آشکار کردن کوچیک کردن و تحقیر کردن و نقص وارد کردن به شخصیت این آدم باشه. قصدم این باشه. اون وقته که عنوان غیبت میاد. دقت بکنید این تعریف رو اینقدر علما روش اشاره میکنن و تأکید دارن، دلیل داره. مثلا شما میخواید امر به معروف بکنی، یه نفری داره صحبت میکنه در مورد دوست دیگری، دوستی که حضور نداره، داره در موردش صحبت میکنه، شما میخوای نهی از منکر کنی، آقا غیبت نکن. اگه این تعریف غیبت، اگه این تعریف غیبت، حواستون هست، اگه این تعریف غیبت بر حرف اون آقا صدق نکنه، شما داری بهش تهمت میزنی. نهی از منکر که نمیکنی، عمل واجب و ثواب که انجام نمیدی هیچ، داری تهمت میزنی من که غیبت نمیکنه که. دقت کردید؟ خیلی مهمه، باید تعریف رو دقیق متوجه بشیم. قصد انتقاص باید داشته باشه. بنابراین مثلا فردی میره مثلا پیش یک پدری میگه که فرزند تو این عیب رو داره ها، قصدش قصد نقص وارد کردن نیست، قصدش نصیحته، قصدش خیرخواهیه، قصدش اینه که یک اصلاحی اتفاق بیفته، این غیبت نیست. طبق فتوای مقام معظم رهبری این از زیر عنوان غیبت خارج میشه. یا فرض بفرمایید که داریم مثلا در مورد یه آقای زیدی بهش نسبت جنایت دادن، آقا مثلا فلانی قتل، آقای زید قتل انجام داده، ما بیایم بگیم که نه بابا زید آدم ترسوی، این کارا رو انجام نمیده، قصدمون قصد نقص وارد کردن نیست، میخوایم اون خلاصه اتهامی که متوجه او شده رو برگردونیم، اینم باز طبق فتوای مقام معظم رهبری از زیر عنوان غیبت خارج میشه. بنابراین دقت کنید، عیب باشه، پنهان باشه، در غیاب شخص باشه و عرضم به حضورتون که قصد انتقاص، به قصد انتقاص و نقص وارد کردن و کاستن در شخصیت او ادا بشه، این عنوان غیبت برش میاد و حرام میشه. انشاءالله فردا شرایط تحقق غیبت رو با همدیگه مرور خواهیم کرد. انشاءالله که خداوند متعال به ما توفیق عمل به دستورات دین، فهم دقیق و عمل دقیق دستورات دین و شریعت مقدس رو به ما عنایت کنه. سه تا صلوات محمدی و جلی قرائت بفرمایید. الله